ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جنرال آمریکایی از مذاکرات مخفیانه بین دولت افغانستان و طالبان خبر داد. رئیس سابق موساد میگوید در سال 2011 نتانیاهو قصد داشت به ایران حمله کند. سخنرانی محمود احمدی نژاد در تبریز لغو شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان از مذاکرات مخفیانه بین دولت افغانستان و اعضای ارشد طالبان خبر داد. این ژنرال ارشد آمریکایی گفت فعالیت‌های دیپلماتیک پرشماری پشت پرده و در سطوح مختلف در حال انجام است. ژنرال نیکلسون که از طریق ویدیو کنفرانس با خبرنگاران حاضر در پنتاگون سخن میگفت تاکید کرد برای موفقیت روند صلح این مذاکرات به طور مخفیانه دنبال می‌شود و او نمی‌تواند اشاره‌ای به هویت مذاکره کنندگان طالبان بکند. این فرمانده آمریکایی درباره طرف‌های مختلفی که در مذاکرات صلح حضور دارند صرفاً به مقام‌های متوسط و ارشد طالبان و برخی نمایندگان خارجی و سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد. پیشنهاد انجام مذاکرات صلح بین دو طرف را 3 ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مطرح کرده بود. آقای غنی در آن زمان تاکید کرده بود که اگر طالبان آتش بس را بپذیرد و قانون اساسی را به رسمیت بشناسد می تواند به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کند. تامیر پاردو رئیس سابق سازمان جاسوسی اسرائیل در مصاحبه از قصد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای حمله به ایران در سال 2011 خبر داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس بخش‌هایی از این مصاحبه که قرار است پنجشنبه شب از تلویزیون اسرائیل پخش شود میگوید آقای نتانیاهو از ارتش اسرائیل خواسته بود برای حمله به ایران تا 15 روز دیگر آماده شود. به گفته رئیس پیشین موساد مقصود نخست وزیر اسرائیل از این آماده باش نمایش یا مانور نظامی نبوده است. حمله‌ای که تایمیر پاردو از آن سخن میگوید انجام نگرفت و دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. سخنرانی محمود احمدی نژاد در تبریز به دلیل آنچه عدم ارائه مجوزهای لازم عنوان شد لغو شده است. وبسایت دولت بهار نزدیک به رئیس جمهوری پیشین این خبر را منتشر کرده و نوشته که وی قرار بود روز پنجشنبه در ادامه سفرهای استانی خود در هتل شهریار تبریز سخنرانی کند. هنوز مشخص نیست که کدام نهاد یا ارگان سخنرانی رئیس جمهور پیشین ایران در تبریز را لغو کرده، اما انصار حزب الله تبریز به وی درباره سخنرانی در این شهر هشدار داده بود. در بیانیه تهدیدآمیز این گروه به محمود احمدی نژاد هشدار داده شده بود علاوه بر لغو سفر خود به تبریز در رفتارهای خود تجدید نظر نماید و به جای جفسازی به خودسازی بپردازد و او را متهم کرده بود که در پازل دشمنان انقلاب ایفای نقش می‌کند. سخنرانی وی در حالی لغو شده که او با وجود انتقادهای علنی از نهادهای مختلف جمهوری اسلامی و حتی نهادهای زیر مجموعه آیت الله علی خامنه ای در دیدار اخیر رهبر جمهوری اسلامی با مقامهای کشور حضور داشت. و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته به نقد از مجلس و تیم هسته‌ای در توافق اتمی پرداخت. آقای ولایتی در این حال 5 پیشنهاد فنی را برای مقابله با آنچه نقض عهد آمریکا در برجام خوانده مطرح کرد. راه اندازی تأسیسات فراوری گاز هگزافلوراید اورانیوم، سرعت بخشیدن در بکارگیری موتورهای هسته‌ای در کشتی‌ها و زیردریایی و تولید ایزوتوپ و کار بر روی دستگاه‌های سانترفیوژ پیشرفته از جمله این پیشنهادها هستند. همکارم در جمشید زند در همین زمینه با بهروز بیاد مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفتگوی انجام داده که میشنوید.
ما فکر میکنم برای آروم نگه داشتن اون آدمای خودشونن برای مصرف داخلی، وگرنه چیزایی رو که پیشنهاد میکنه هیچ کدوم کارایی نیست که ممنوع باشه برای ایران. مثلا اینکه روی سانتریفوژ 6 و 8 کار تحقیقاتی بکنن، خب طبق برجام اجازه همچی کاری رو دارن، یا اینی که یو اف 6 تولید بکنن اجازه همچی کاری رو دارن ولی اجازه انباشت اورانیوم غنی شده ندارن. یعنی هیچ کدوم از پیشنهادهایی که میکنه که معطوف به برنامه هستی ایرانن ناقض برجام نیست. طبیعتاً کارهایی که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده.
آقای ولایتی در بخشی از صحبتهاشون انتقاد کردن از مجلس شورای اسلامی که سریع تصویب کرد توافق هسته‌ای رو، از تیم هسته‌ای انتقاد کردم. به نظر شما چرا الان که آمریکا از برجام خارج شده آقای ولایتی چنین موضعی اتخاذ کرده بر علیه مجلس و انتقاد از تیم هسته‌ای؟
بچه‌های آقای ولایتی همه بر این دلالت دارن که ایشان مخالف برجام. حالا یک قسمتایی رو گرفته که در واقع بهانه تراشی برای ایراد گرفتن. این آقای ولایتی رو من سالها پیش در ایران از ایشون مقاله خواندم که گفته بودن ایران باید راه کره شمالی را برود. ایشون نسبت به برجام نظر منفی داره، یکی این. بعد حالا در این اعتبار میگه که مجلس چرا به سرعت تصویبش کرد. خب چون که رهبری میخواست، نظر رهبری بود، چوری آنچنان که درد کرد بیرون رهبری خواست و اونو هم تصویبش کردن.
در بخش دیگری از سخنرانیش آقای ولایتی اشاره کرده این که روس‌ها کمک کردن نیروگاه هسته بوشهر ساخته بشه، ایران و روسیه همکاری های نزدیک نظامی دارن و تأکید کردن که باید نگاه راهبردی به شرق داشته باشه. الان که مذاکرات فشرده بین دولت حسن روحانی و اروپایی ها برای حفظ برجام ادامه داره، چرا آقای ولایتی همچین موضعی رو اتخاذ میکنه؟
میشه دو چیز رو راجبش فکر کرد. یکی واقعا نگار راه بردیه به طرف شرق، یا یکی هم میتونه مانور باشه برای اینکه غربی ها رو یه جوری بترسانند که بگن خب اگر که شما با ما کنار نیاد میریم به طرف رقباتون. هر دوی اینا میتونه توش نهفته باشه. اما اگه به بخش راه بردیش بپردازیم، در اون صورت واقعا فقط بر سر موضوع دفاعی و اینی که اسلحه بده و قراردادهای تدافعی اینا که نیست. موضوع سر اینه که ارتباط قرار همه جانبه باشه، یعنی به لحاظ اقتصادی هم برای کشور به صرفه باشه. از این نقطه نظر از جانب روسیه انتظار چیزی رو نمیشه داشت. میشه انتظار اسلحه داشت، میشه انتظار همکاری مثلا در عرصه نفت و گاز داشت، هرچند که رقابت هم هست. اما روسیه دارای آن درجه از تکنولوژی نیست که مثلا به صنعت ایران کمک بکنه، یا اینکه کالاهایی از روسیه وارد بکنه که به درد خور باشه. البته در مورد چین فرق میکنه. چین چون به کشور میشه گفت پیشرفته صنعتی شده و همچین امکاناتی وجود داره، از این لحاظ میشه تصور کرد که فکر کنن که احتیاجاتشون رو بتونن از طرف شرق رفع بکنن. ولی این هم بعید، زیرا که صنعت و تکنولوژی چین اون وسعتی رو نداره که مثلا بگیم احتیاجات استخراجی گاز و نفت ایران رو مرتفع بکنه. در حال شرق نمیتونه به طور همه جانبه جایگزین اروپا بشه.
گفتگوی جمشید زن رو میشنیدید با بهروز بیاد، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین.
خیلی جالبه در نظام جمهوری اسلامی ایران هر اتفاق بد و منفی و تأسف باری که میفته سریعا مسئولین نظام از بالا تا پایین سریعا میگن بله در کشورهای دیگه هم این مسائل هست، در اروپا هست، در آمریکا هست، در کانادا هست. فورا مثال میزنن اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته رو، ولی در مسائل دیگه مثل آزادی، پیشرفت، تکنولوژی، آزادی زنان و آزادی بیان و آزادی تظاهرات و چیزهای دیگه و خیلی چیزهای دیگه اصلا مثالی از اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته، حتی کشورهای مسلمان پیشرفته آسیایی هم زده نمیشه.
جناب روحانی، شما در مورد ریاست جمهوری 10-15 مورد رو اشاره کردیم در موقعی که مردم به شما رأی میدادن و میگفتین که باید رئیس جمهور این باشه اون باشه، ولی یه چیزایی رو فراموش کردید: دروغگویی، دزدی، اختلاس و از همه مهمتر جاسوسی و مملکت فروشی. این چند چیز هم اضافه کنید، انشاءالله که موفق باشید.
امروز پنجشنبه دهم خرداد ماه روز جهانی مبارزه با دخانیات و مصرف آن است. به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت هم در همایشی در آستانه روز جهانی نب دخانیات گفته که در ایران سالیانه 55 میلیارد نخ سیگار مصرف میشه، که این 55 میلیارد نخ سیگار رو 10 میلیون نفر در کشور مصرف میکنند. بیشتر بشنید در همین زمینه از الهی روانشاد.
امروز 31 ماه مه در تقویم سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد، روز جهانی نه به دخانیات یا همان روز جهانی مبارزه با مصرف دخانیات است. سازمان جهانی بهداشت امسال برای روز جهانی نه به دخانیات توجه ویژه خود را به آگاهی دهید در مورد ارتباط مستقیم و تاثیر بسزای دخانیات بر بیماری‌های قلب و عروق معطوف کرده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید سکته های مغزی، آنژین صدری و دیگر بیماری های مختلف قلبی عروقی با هم بالاترین میزان مرگ و میر در جهان را به خود اختصاص دادند. با وجود مستند و مدلل بودن تاثیرات فراوان و کشنده دخانیات بر سلامت انسان، اما به نظر می رسد که مردم کمتر به آنها توجه می کنند. سازمان جهانی بهداشت می گوید هر سال 7 میلیون نفر به دلیل استنشاق دود توتون و تنباکو می میرند و عجیب آنکه 1 میلیون نفر از آنها هرگز لب به سیگار نزدند و تنها از طریق استنشاق دود سیگار دیگران جان می بازند. از 1 میلیارد سیگاری در جهان 800 میلیون نفرشان در کشورهای کم یا متوسط درآمد زندگی می کنند و به انواع و اقسام بیماری های مرتبط با مصرف دخانیات مبتلا هستند و همچنین سنگین ترین آمار مرگ و میر را نیز به خود اختصاص دادند. اما به رغم متمرکز شدن امسال سازمان جهانی بهداشت بر انواع بیماری‌های قلبی عروقی، انجمن ریه آمریکا می‌گوید در سیگار 600 ماده گوناگون وجود دارد که با روشن شدن به 7000 ماده شیمیایی گوناگون بدل می‌شوند که بسیاری از آنها سمی هستند و بسیاری از این بیشمار سموم سرطانزا هستند و این یکی هم عامل کشنده بزرگی است، چرا که سمومی که در هر سیگار وجود دارد می‌تواند عامل بروز 15 نوع مختلف سرطان شود و سیگار از بزرگترین عوامل بروز سرطان است. دکتر فرین کمانگر، پژوهشگر سرطان و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور، در گفتگو با رادیو فردا:
سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. سیگار باعث میشه ریسک بیماری های قلبی عروقی بره بالا، ریسک سرطان های مختلف بره بالا، از جمله سرطان ریه، سرطان مری، سرطان کلیه، سرطان مثانه، سرطان پانکراس و به طرق مختلفی افراد رو طول عمرشون رو کم میکنه. مطالعاتی که در آمریکا انجام شده نشون میده که افرادی که طولانی مدت سیگار مصرف میکنن به طور متوسط 10 سال از عمرشون کاسته میشه. حالا این در مورد یه فردی ممکنه همش یه سال باشه، در مورد یه فرد دیگه ممکنه 25 سال از عمرش کم بشه. بنابراین هیچ تردیدی در این نیست که سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. در سیگار سموم مختلفی هست. یکی از مهمتریناش یک ترکیب شیمیایی هست به اسم پالیسایکلیک اروماتیک هیدروکاربنز. اینها میرن به دی ان ای، به اون هسته ژنتیکی سلول میچسبن و باعث میشن وقتی سلول ها میخوان تکثیر پیدا بکنن این تکثیر درست انجام نشه، تعداد بسیار زیادی انجام بشه و باعث ایجاد سرطان میشه. سموم مختلف دیگه‌ای هم در سیگار هست که باعث ایجاد سرطان میشه. بعضیشون بسیار مهمن، بعضیشون کمتر. اثر دیگه‌ای که سیگار روی بدن داره اینه که سیگار باعث میشه ایمنی بدن کم بشه. وقتی سلول‌های سرطانی به وجود میان، بدن نمیتونه با اونها با قدرت مقابله کنه و اونها رو بکشه. همینا باعث میشه که بروز سرطان در بدن بیشتر بشه. هر چقدر سیگار رو در جوونی در سنین زودتر شروع بکنه میکنیم این خطرش بیشتر میشه. بنابراین کسی که به فرض در 12 سالگی شروع میکنه سیگار کشیدن، خطرات سیگار برای اون شخص خیلی بیشتر از کسی است که در 45 سالگی شروع میکنه. بنابراین هر چه دیرتر بهتر. اصلا بهتر از همینه که هیچ وقت سیگار نکشن، ولی اگه قرار باشه کسی کشیده باشه، هر چه جوان‌تر باشه بدتره.
شعار امسال سازمان جهانی بهداشت این است: هر روزمان را به روز نه به دخانیات بدل کنیم.
با این گزارش الهی روانشاد درباره روز جهانی مبارزه با دخانیات به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبر.